در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید که با احترام و با افتخار تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میشه. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، بهترین ها رو برای تک تکتون مسئلت میکنیم. حاج آیاب دینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. حال شریفتون چطور؟
الحمدلله.
الحمدلله. چقدر خوشحالیم خدمت شما هستیم و حسن مطلع هفته ما حضور حاجای عابدینی است و با حدیث قدسی آغاز می‌کنیم امروز برنامه‌مون رو.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله، و عرض وجودمون به اطاعت امام زمانمون انشالله آراسته بشه و حقیقت حضرت در وجود ما اون تمتعش و تحققش انشاءالله طولانی بماند.
الهی آمین.
خب بحثی که در خدمت دوستان هستیم با حدیث قدسی آغاز میکنیم. این حدیث قدسی که از موسی کلیم خطاب به موسی است که سوال میکند که از خدای سبحان، خدایا من میبینم که بعضی از بندگان تمام عمرشون در دنیا در سختی زندگی میکنند. ان عبدک المؤمن تقتر علیه فی الدنیا، همه دنیاشون سخته. بعد خدا میفرماید که اگر که عمر انسان فقط دنیا بود، این اشکال به نظام عدالت بود. اما اگر عمر دنیا یک برهه و قطعه ای از یک حقیقت نامتناهی است، 100 سال از ابدیت قابل جبرانه. تو این قطعه عظیم ابدیت این باید دیده بشه. اگر کسی بخواد عمر دنیا رو فقط مبدا قیاس قرار بده، عدالت خدا قابل اثبات نیست که بگه چرا این تو دنیا این سختی، اون چرا تو دنیا این راحتی.
بله،
اون
بله،
همش راحت، این همش سخت. خب اینجوری هیچ به هیچ وجه قابل اثبات عدالت خدا نیست.
یعنی زندگی به معنای واقعی کلمه استمرار داره.
استمرار داره. آغازش از دنیاست، اما پایانش در دنیا نیست. و اگر واقعا باور کردیم که این زندگی آغازش از دنیاست ولی پایانش اینجا نیست، اون موقع ارزیابی زندگی تو این سیر ابدیت استمراری است که ببینیم آیا جبران شده است، نشده است، عدالت برقرار است، عدالت نیست. اینجا سوال میکند که یه بنده مؤمنه، اهل ایمانم هست، ولی تمام زندگیش سخته، چطور میشه؟ بعد اونجا دارد که خدای سبحان جایگاه این رو در بهش باز میکند به سوی موسی کلیم. ف فیفتح لهو خدای سبحان باب الجنه فینظر الیه، جایگاه این شخص رو نسبت به بهشتش تو ادامه زندگیش نشون میده. فینظر الیها، موسی نگاه میکنه به جایگاه او در بهشت. قال یا موسی هذا ما اعددت له، این دنباله کار او اینجاست. یعنی حتی به این عنوان که دنیا قابلیت جزای مؤمن رو ندارد، نمیگیم هر کی مؤمن دنیاش سخته، اما اگر هم دنیاش راحته دنیا جزای ایمانش نیست. دنیا کشش و قابلیت جزای ایمان رو ندارد. بله اینجور هم نیست که هر کی مؤمن بود بگی دنیاش سخته، نه، دنیا یه اعمالی است، کارهایی است انسان داره، جزاش هم دنیاست تو دنیا، اما ایمان جزاش دنیا نیست، چون ایمان یه حقیقت ابدی است. دنیا کشش جزای ایمان رو نداره.
یعنی دنیا کوچکتر از اونه که جزای ایمان باشه،
بخواد ایمان باشه. لذا اگرم به کافرگاهی میبینید کافره و دنیاش آباده، اون هم جزای کفرش باز نیست، چون دنیا کوچکتر از اونه که جزای کفرم باشه. نه دنیا جزای ایمانه،
نه
جزای کفره. لذا نه کافر در دنیا عقابش تمام میشه، نه مؤمن در دنیا جزاش و پاداشش تمام میشه، نه، امکان نداره. ایمان و کفر هر دو اعظم از دنیا هستن، ابدیت رو میطلبن
و این ابدیت رو هم اثبات میکنه.
بله دیگه، خیلی زیباست که اگر قرار بود که خدای سبحان دنیا در نظرش ارزش باشه، حتما در روایت دارد اگر قرار بود دنیا ارزش باشه انبیا باید راحت ترین زندگی رو در دنیا می داشتن، چون اینها ولی الهی بودن، در حالی که اینجوری نیست. مؤمن هم به تبع انبیا همین گونه است. پس این دلیل برای نیست که هر کی مؤمنه با زندگی سخت باشه،
بله،
و هر کی کافره با دنیاش راحت، نه اینجوری نیست. ممکنه کافر باشه زندگی سخت باشه، ممکنه مؤمن باشه زندگیش تو دنیا سخت باشه، اما تو یک استمرار این حرکت انسان تا ابدیت حتما جزای مؤمن راحتی است و جزای کافر سختی است، حتما اینجوری است تو این استمرار. لذا میگه باز کرد بابی از جنت رو، فینظر رو الیها، قال یا موسی هذا ما اعددت له، من این رو آماده کردم بر اون جزای اوس اینه. فقال موسی ای رب و عزتک و جلالک، قسم به عزت و جلالت، اگر لو کان، حالا ببینید حالا که دیده موسی جزای او رو اینجور میفرماید، عرض میکند به خدا، لو کان اقطع الیدین و الرجل، اگر دو دست و دو پای من قطع بشه یا مال من قطع بشه، یسحب کشیده بشه علی وجهی، تمام عمر دنیا با صورت رو زمین کشیده بشه، دقت بکنید، یسحب کشیده بشه علی وجهی منذ یوم خلقته الی یوم القیامه و کان هذا مسیره لم یره بؤسا قط، سخت نیست در قبال اون چیزی که بعد از این میخواد بهش برسه. حالا چه برسه به این که حالا یه فقری ممکنه باشه، یه مصیبتی ممکنه باشه، یه سختی ممکنه. دیگه دو دستش و دو پاش قطع نیست، بر صورت کشیده نشده تمام عمر دنیا. میگه اگر اینجوری هم بود ولی اون ما عدت الله اون بود میارزید.
یعنی مثل اینهایی که خیلی زندگی بهشون سخت میگیره میگن این نیز بگذرد، بله. یعنی میتونن داره میگذرد.
یعنی اگر بداند که واقعا انسان ابدیت دارد و ابدیت قابل تصور برابادیست، یعنی چی؟ بی نهایت هم ابدیت نیست، بی نهایت هم یک مرتبه از عدد است که ما نمیتونیم تصور بکنیم. ابدیت فوق این هاست. بعد این دنبالشه که ثم قال موسی، باز حضرت موسی سوال کرد ای رب عبدک الکافر توسل ای به دنیا، دنیاش زندگی راحتیه، این چجوری میشه؟ نه اینکه همه اینجوری باشه، میگه ای عبد، میبینیم که این اصلا اهل خدا نیست، اصلا بی اعتنایی به خداست، اصلا معاند با خداست، ولی زندگیش هم راحته، چطور میشه آخه؟ اونجا دارد فیفتح له باب من النار. حالا وقتش نیست، ما گاهی تو روایات به اصطلاح برزخ داریم قبر انسان روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النار، بعد داره یفتح له باب، گاهی میفرماد یفتح له باب ال الجنه، به سوی جنت، گاهی میفرماد یفتح له باب من الجنه، از طرف جنت، اینا دو مقامه،
بله.
گاهی از این ور به اون ور دری وا میشه، این محدودیتی دارد، اما گاهی میفهمن از اون ور به این ور در باز میشه،
همش میشه بهش دیگه.
خیلی عظیمه تو تازه این برزخشه.
بله
که از اون ور به این ور. اینجا میفرماید که یفتح له باب من النار، این کافری که اینجور زیده از طرف آتش بابی به سوی این باز میشه، خیلی عظیمه. بعد اونجا دارد فیقال یا موسی هذا ما اعددت له، ببین اینو برای اون آماده کردی. فقال موسی ای رب و عزتک و جلالک، قسم به عزت و جلاله، لو کانت له الدنیا منذ یوم خلقته، اگر همه دنیا برای این کافر بود از اولی که دنیا خلق شده تا روز قیامت، نه بنز عمرش، از اولی که دنیا خلق شده تا روز قیامت همش مال این کافر بود، و کان هذا مسیره، ولی سرنوشتش به اینجا میرسید، به اینجا میخواست منجر بشه که ان لم یرا خیرا قط، اصلا انگار هیچ خیری ندیده، هیچ بهره ای نبرده. این یک در حقیقت تسلیه برای کسانی که مشکلات و سختی ها و ایناست، که ایمانشون رو حواسشون باشه که حفظ بکنن، که اون ایمان گوهر وجود انسان و سبب ابدیت نعمت انسانه و اون میماند. انشاءالله خدا به هممون صبر بده، صبر اندل مصیبه، صبر اندل مصیبه، صبر سنگینیست که مصیبت بیاد ولی انسان صبور باشه و از راه به در نشه.
آقا چه روایت های نابی رو انتخاب
میکنی؟
خیلی ازتون ممنونم. یه روایت مجاهد حسینی قومی همیشه میخوندن، الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، بعد از این که عرض شد اعمال ما به
اونجا
پیشگاه خداوند متعال، حالا میفهمیم کی فقیره کی غنی. آره این هم زمینه این بشه،
رابطه با خدا غناست.
بله
و دوری از خدا
فقره،
فقره. رابطه با خدا همه چیزه، چون همه کمالات اونجاست. دوری از خدا فقره، هیچ چیزی در کار نیست، عذاب محض است. انشاءالله خدای سبحان کوتاهی ها و جهالت های ما رو در تنعم هامون، یعنی بهرمندی هامون و حتی نداری هامون، که کوتاهی و جهالت داریم، اونجایی که یا نداریم صدامون خیلی بلنده، اونجایی که دارا میشیم و یه خود بهرمند میشیم فراموشکار و غافل میشیم. این جهالت های ما رو انشاءالله به اون مقام رحمت و رعفت خودش ببخش. اینا از جهالته، از روی عناد نیست. ما خلاص خدا رو دوست داریم و میدونیم با خدا بودن همون غنای مطلقه.
خیلی ازتون ممنونم. قصه قارون یه تتمه‌ای داشت، بنا شد که این هفته نکات تکمیلی رو حاجای آبدینی عزیزمون بفرمایند که با دل و جان سر و پا گوشی
سلامت باشین. ما یکی از دوستان توی پیامکش گفته بود دو هفته است که شما سلام به موسی و هارون رو عرض سلام نمی کنید و ما با این سلام بر موسی و هارون گفته بود ما خیلی کیف می کنیم و حال می آیم. کوتاهی بوده از جانب بنده، عذر می خوام. عرض سلام می کنیم که سلام علی موسی و هارون، و با تمام توجه این سلام رو عرض می کنیم که سلام علی موسی و هارون، و همچنین بر پیغمبر اکرم و اهل بیتش سلام داریم و عرض ادب داریم نخدمت اونا، و اجازه میگیریم از جناب موسی و هارون به ما اجازه بدن که در رابطه با سرگذشتی که برای اونها از قرآن در قرآن نقل شده بهرمند باشیم و استفاده بکنیم برای امروز ما. خب این یه نکته. ما در محضر آیات 76 تا 84 سوره قصص بودیم که سرگذشت قارون رو در قصه موسی سلام الله علیه بیان میکرد، که این قطعه 9 آیه در اینجا، این 9 آیه خیلی بیان توش بود. ما شاید 4 یا 5 جلسه است که این جلسه بله، پنجم شاید باشه که همین در محضر این آیات قرآن کریم در مورد قارون هستیم، که قارون نماد یک تفکر بود. جالب این است که در قرآن کریم هیچ جایی ثروتمندی که در مقابل به اصطلاح اون نبی الهی می ایسته به صورت صریح با اسم و تفکر، گاهی یه اسم آمده مثل ابولهب، گاهی در حقیقت نه مرام آمده به عنوان مطرفین ملع،
بله.
اما اینجوری که با اسم و تفکر هر دو رو، هم اسمشو بیاره به عنوان قارون، هم تفکر رو خوب بیان بکنه، هم عکس العمل مردم رو نسبت به این مؤمنان رو و به اصطلاح مؤمنان متوسط رو، مؤمنان محض رو، دنیا مداران رو، فرعونیان رو، تمام اینها رو تو این رابطه بیاره. یک جا فقط در قرآن هست همین جریان قارون به اصطلاح هستش که در همین آیات 76 تا 84 آمده که نشون میده خود ثروتمند بودن یک فرهنگ دینی میخواد. یعنی هر کسی اگر به پول دست پیدا کرد، این پول براش نعمت نیست، بلکه میتونه چی باشه؟ نقمت باشه. اگر اون فرهنگ دارایی رو، فرهنگ در حقیقت بهره‌مندی رو که اون فرهنگ خاصی رو میخواد اون نظام دینی بلد نباشه، همین این خصفش میکنه. خصفم فقط به این نیستش که این زمین به ظاهر دهان باز کند و یک کسی مثل قارون و اموالش فرو بره. خصف این است که انسان گاهی تمام اون بهره‌مندی‌هاش، آوازه و نام و پاکیش، تمام اون طهارت وجودیش، ایمانش، همش از دست بره با ثروت. یعنی ثروت او رو بکشانه به جایی که زمینش بزنه، در منظر مردم و خدا مطرود بشه. این خصفه، فرو رفتنه، از بین رفتنه. این لذا این نگاه در زمان پیغمبر اکرم هم ثروتمندان مکه با پیغمبر، چون این سوره اونجا آمده و این بیان مربوط به اونجاست، نسبت به پیغمبر اکرم همین حالت رو داشتن و برای تسلی دل پیغمبر این به صلاح آیات دعوت موسی کلیم عمدتاً نازل شده و همچنین برای اینکه جریان قرآن یه جریان به روزه، نمیخواد قصه قارون رو بگه، داره قصه قارون ها رو میگه.
بله،
تفکر قارونی رو میگه
در طول تاریخ،
در طول تاریخ. امروز ما هم به این تفکر، لذا فکر نکنیم ما داریم تاریخ میخونیم، ما داریم تحلیل جامعهمون رو میکنیم. الان ما الان داریم تحلیل جامعهمون رو از نگاه قرآنی، از منظر قرآن داریم تحلیل جامعهمون رو میکنیم که اگر کسی هم تو جامعه ثروتمند هست، باید چه فرهنگی رو، چه آدابی رو، چه رعایت رو داشته باشه. اگر فقیر هست، باید نگاهش چگونه باشد. نمیخوایم بگیم دین آمده جامعه رو دائما به فقر و غنا تقسیم کنه، نه، دین در صدد این است که جامعه رو به سمت اون نگاه عدالت محور بکشاند و جامعه از فقر آری باشد و برسد به رفاه. این مطلوب دین ماست و قطعا هم دین این رو میخواد. اما وقتی میخواد شروع بکنه دین، وقتی میخواد پیاده بشه، حتما تو جامعه فقر و غناست، باید از همین جا شروع بکند تا برسونه به اون مطلوب. پس باید فرهنگ کسی که غنیست رو، فرهنگی که بکشاند به اون سمت، و فرهنگ کسی که فقیر است رو طوری بیان بکنه که بکشونه به اونجا. پس دین نمیخواد بگه دائما فقر و غنا باید باشد که بگیم پس تثبیت فقر و غناست، میگه نه. اما شروع دین از کجاست؟ تو هر جامعه الان ما دست میزنیم، فاصله بین فقر و غنا، این فاصله است. خب دین وقتی میخواد بیاد و واقعیت میخواد شروع بکنه به سمت مطلوب بکشونه، پس باید برای فقیر فرهنگ داشته باشه. ما یک فرهنگ مشترک داریم برای همه رده‌های جامعه، چه زن باشد، چه مرد باشد، چه بزرگ باشد، چه کوچک باشد، چه فقیر باشد، چه غنی باشد، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما در عین حال زن تکالیفی برای خودش توی جامعه دارد، مخصوص خودش هم، غیر از تکالیف اختصاصیش.
بله.
مرد هم یه تکالیف اختصاصی دارد، فقیر هم یه تکالیف اختصاصی دارد، غنی هم یه تکالیف اختصاصی دارد، تا این جامعه به سمت اون چی بره؟ اون مطلوب حرکت بکند. لذا آیات قرآن در اینجا اومده بیان این است که اگر غنی تو جامعه نگاهش با منور تجمل و دل سوزاندن بود، این در حقیقت خصف نتیجه‌شه، بیچارگی و آبروریزی و از بین رفتن هلاکت نتیجه‌شه، قطعی هم هست. بله، یه ثروتمندی ثروتمنده، احکام دینم رعایت نمی‌کنه، کاری هم به دین نداره، اما دل نمی‌سوزاند، اما مانور تجمل ندارد که بخواد دل آب بکنه. این سرگذشتش با حلال و حرامی است که به دست آورده جدا. اما اگر کسی از راه حلال هم به دست آورده باشد، یعنی دارن دو طرف هم. از راه حلال هم به دست، بنابر این که امکان پذیر باشد، سرمایه به هم زده باشد، ولی مانور تجمل بده، ولی دل بسوزاند، این قطعا خصف در انتظارشه، قطعا. بله، بهره‌مندی ابی نداره، اما مانور تجمل بده.
یعنی در واقع این هم یه شعبه‌ای از همون تفکر قارونی است.
تفکر قارونی است.
لذا اگر فکر نکنیم که اگر راهی درست به دست آوردیم پس هر کاری میتونیم با سر فرهنگ داره برای خودش، اینا تو
ادب داره،
ادبی دارد، داشته دارایی دارا داشته باش، خوب باش، بهرمند باش، خوب بخور، خوب استفاده کن، اما دل نسوزان، دل آب نکن، تو ملای عام نه یا مانور تجمل بده، آنچنان ماشینی سوارشی که بخوای با ماشین با این ماشینت دل آب کنی و پوز بدی، مثلا نمای خونت جوری باشه که تو اگه آدم خواهد بهرمند باشه یه نمای ساده تر هم ولی یه بهرمندی درونی خانه کفایت میکنه، راه آدم راحت. اما بیا این نمای خونت رو جوری بکنی که هر کی ببینه این نما دل این آب کنه، هرچی هم داشته باشه ببینه هیچی نداره، انگار با این نگاه ببینه هیچی نداره. این دل سوزاندنه، این دل آب کردنه، اینها با فرهنگ دینی اصلا نمیسازد. هر چند پول از راه دینی به دست اومده باشد، حرام هم نباشد، این نتیجهش خصف است و نتیجهش عذاب است، این وعده الهیه. از طرف دیگری فقیر هم دو دسته است، یک فقیری است که نگاه دنیا براش تمام مطلوبشه، یعنی دنبال این است که پولدار بشه، دنبال است که بهرمند بشه، آه میکشه هرچی که میبینه که نداره، درسته؟
بله.
اما یک کسی هم هست فقیر است، میگه فقیر بودن هم خودش فرهنگ میخواد، اگه فرهنگشو نداشته باشی تو اونجا هم مبتلا میشی، لذا دارد یه فقیری نگاه میکنه آه میکشه، اینم رفته تو رتبه اون آش نخورده و دهن سوخته است، اینم میگه کاش که منم داشتم همین کارو میکردم، کاش که منم داشتم اینجوری پوست میدادم دل همه رو آب میکرد، نداره ها، اما دلش میخواد مثل اون داشت اینجوری دل آب میکرد،
آش نخورده و دهن سوخته
است، این هم که محبوبش اونه با همون مشهور میشه، هرچی بلا سر اون بیاد اینم مبتلاست، چون همون تفکر رو داره، منتها الان دستش باز نیست که اون رو پیاده بکنه.
بله.
اما یه فقیریست میگه خدای سبحان بالاخره به خدا باور داره و به خدا باور داشتنش باعث میشه که میکوشد برای رفع فقرش، تمام توانش هم به کار میگیره برای رفع فقرش، از خدا هم تقاضا میکند برای رفع فقرش، اما اینجوری نیست که آه بکشد که من چرا اونو ندارم که دل دیگرانو آب کنم، نه. و اگر دارا شد قرارش بر این است، حواسش از حالا جمع میکنه، اگر من دارا شدم حواسمو جمع میکنم دل کسی رو نسوزونم که این داره میسوزونه الان، این خودش یک دارایی است، این خودش یک در حقیقت فرهنگ غنی ارتباط با خداست،
خودش عین ثروته،
عین ثروته که انسان در این حال طهارتش، در این حال اون عفتش، حجب و حیاش، در این حال شخصیتش،
مناعت
طبعش، اینو رو از بین نمیبره، کرامتش رو از بین نمیبره، با این نگاه که بیاد در هر خونه‌ای، در هر کسی، با هر کسی، با هر رابطه‌ای بخواد حسرت خودش رو اظهار بکنه، ابراز بکنه. و البته خود وظیفه جامعه اسلامی، حاکم اسلامی، حاکمیت اسلامی و ثروتمندان و مؤمنان است که رفع فقر رو در جامعه جزو شعارهای اصلی اون جامعه قرار بدن.
حاجا یه برداشتی من میتونم داشته باشم، همونطور که نمیشه ثروت رو فریاد بزنی، فقر رو هم نباید فریاد زد.
برای ثروت قطعا این به اصطلاح ثروت فریاد زدنش قبیح است و وعده عذاب است، اما در فقر مذموم است اما نتیجهش عذاب نیست.
بهتره که اینجوری نباشه،
یعنی محجوب بودن و عفیف بودن، مناعت طب مطلوب در دینه که اظهار نشه، اما اگر یه موقعی فقیری ابراز کرد برای فقر از باب سبقت رحمت بر قدر گشایش گذاشتن، گفتن این نتیجهش عذاب نیست. خیلی جالبه اینم، ببینید اینم چه از دریچه رحمت الهی چقدر زیباست که این نگاه رو، باب رو برای مستر، برای کسی که
باز گذاشتن
که این بیتونه نفس بکشه، گاهی با همین ابرازش شاید یه خورده
فرجی براش حاصل بشه.
بله، اینم یه نگاه. ما در محضر آیات قرآن بودیم که تا اینجا رسیدیم که دو دسته در مقابل قارون بودن، یه دسته وادادگان دیندار بودن اما واداده بودن، تا دیدن اون تجملات فرعونی رو، قارونی رو، اینا گفتن که در حقیقت قال الذين يريدون الحیات یا لیت، حیات نهایت دنیا، یا لیت لنا، کاش کی ما هم مثل ما اوتی قارون، انه لذو حظ عظیم، خیلی داره کیف میکنه. نمیدونستن درون قارون سرشار از شعله حسده، یعنی هیچ اینها اشباعش نمیکنه و لذت براش نداره، اظهار لذته، چون با موسی کریم بارها مهاجه کرد که من رو جای هارون بذار، خلیفه تو من باشم. موسی علیه السلام گفت به دست من نیست، نصب الهی است، خدا هارون رو منصوب کرده. با در حقیقت مقام هامان و فرعون رو هم که میدید، مقام هامان رو اقلا از فرعون میخواست، خب اونم نمیشد، اونم هامان دست بالای او بود اصلا، لذا دائما داشت میسوخت، اون طرف میرفت میسوخت، این طرف میامد میسوخت، لذتی بهره نداشت، لذا تمام بروزاتش، همه این مثلا چیزهایی که بارز میکرد و آشکار میکرد، همه اینها برای این بود که اون رفع آتش حسادتش رو بکنه. لذا دارد که موسی کلیم وقتی که سخن مشغول سخنرانی بود و برای مردم، این با تشکیلاتش، با اون ساز و دهولش و با اون رنگ و رنگ های لباساش و به اصطلاح اون گنجینه هاش و کلید هاش و اینا حرکت کرد، اومد سخنرانی موسی علیه السلام به هم زد. مردم هم خب یه دید اهل دنیا بودن، اینا رو که دیدن جذب اینها میشدن، نگاه ها برگشت. بعد اونجا به موسی گفت موسی تو مردم دلهاشون رو جذب کردی، منم روحهای مردم رو به سمت خودم جذب کردم، تو یه طرف منم یه طرف، روی مردم رو صورتشون به طرف منه، دلشون به سمت تو هست اما روحشون به طرف منه، منو میبینن کیف میکنن میخوان، لذا منم در حقیقت مطاعم، منم در اینجا این سلطنت رو دارم. همین مقدار براش چی بود؟ که در مقابل این که دلها به سوی موسی است و نمیتونه اونو به دست بیاره، فکر میکرد حالا با این مال در لذا اینجا همین جوریه دیگه، یریدون اونهایی که یریدون الحیات، یا لیت لنا، کاشکی ما هم مثل ما، اوتی قارون، مثل اون که قارون داشت ما هم داشتیم، انه لذو حظ عظیم. گاهی مردم به اصطلاح طبقات متوسط یا پایین نگاه به زندگی ثروتمندا میکنن، فکر میکنن اینا دیگه سراسر زندگیشون رفاهه، یه خنده که بر لب اینها میبینند و یه پوزی که توی مثلا سوار شدن به یه ماشینی یا یه مهمانی یا خانه میدن، اینا فکر میکنن اینا دیگه الان هیچ مشکلی ندارن، در حالی که گاهی کسی نزدیک بشه به زندگی های اینها میبینه که مشکلات زندگی اونها به قدر زندگی اونها عظیمه، و این در حقیقت ظاهر دیدنیست که ما میبینیم، و الا ورود پیدا بکنن به زندگی. انه لذو حظ عظیم، در حالی که قارون داشت میسوخ از درون، آرامش نداشت. حالا بعضی ثروتمندا مشکلشون حسد نیست، نیست این نیست، مؤمن هم هستن، اما بالاخره مبتلا هستن به مشکلات داخلی خانواده های خودشون، خیلی مشکلات مختلفی هست، البته مشکل برای هیچ کسی خوب نیست، ما نه برای ثروتمندش خلاصه به اصطلاح مشکل داشتن رو دوست داریم، نه برای فقیرش، خدای سبحان ان شاء الله مشکلات رو از زندگی همه برداره و هممون رو به تکالیفمون مطلع بکنه تا مانع برای زندگیمون ایجاد نشه. ولی ثروتمندا در معرض مشکلات بیشتری از به اصطلاح طبقات متوسط هستند، اونها ارتباط مردم با اونها بسیاریش بر اساس طمع به زندگی است، یعنی کسی خالصانه به این راحتی با اونها رابطه برقرار
نمی‌کنه.
نمیگیم اصلا نه،
بله.
غالبا طمع، یعنی اگر اینجوری نبود این اینجوری هم بهش احترام نمیذاشت، برای اون نیست، برای مالش، لذا ارتباطات مردم خالصانه براش نیست. ولی کسی که با یه آدم مستضعفی یا آدم متوسطی ارتباط برقرار میکنه، چون میدونه این بهره مندی نداره، که اگر ارتباطی از دوستی هست، دوستیش برای خداست، دوستیش خالصانه است، لذا میشه رو وقت سختی بیشتر رو روش حساب کرد.
بله.
ولی اونو نه، اون تا یهو ورشکست میشه، میبینی هیچ کی دیگه هم دور و برش نیست. همچنان که الان ادامه بس تو قارون میاد. و قال الذين اوتوا العلم، اما کسانی که، تعبیر قال الذين اوتوا العلم خیلی زیباست، چون قارون گفت انما اوتیتو الا علم عندي، من با علم خودم رسیدم. اینجا خدای سبحان به کسانی که علم رو دارند، اونم با تعبیر این که قال الذين اوتوا العلم، بهشون علم داده شد، یعنی لعظمت اون معلمی که اینها داشتند که به اینها علم داده، اسم معلم نمیاد که خداست. قال الذين اوتوا العلم، خدا به کسانی که علم رو داده بود، بهشون علم داده شده بود، قال الذين ویلکم ثواب الله، در حد اینا دارن صحبت میکنن، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا،
به کیا میگن؟
به این اهل دنیایی که مؤمن بودن،
نگاهشون سمت قارون
وقتی نگاه کردن گفتن کاش که ما همینجوری داشتی، چقدر داره کیف میکنه این. به اینا میگه شما اگرم دنبال اون حیات کیف و لذتی، کیف و لذت مربوط به ارتباط با خداست. ثواب الله خیر، همون حدیث اولی هم که خوندیم، حدیث قدسی، ثواب الله خیرون، خیر یعنی اخیر، یعنی بهترین، نه بهتر، این خیر در اینجا اخیر، اخیر بهترینه. لمن آمن و عمل الصالحا ولا یلقاها الا الصابرون. این تعبیر لا یلقاها الا الصابرون یعنی اگر کسی میخواد به او برسد حتما صبر میخواد. میدونید که صبر سه قسمت و تقسیم عمده دارد که بارها شاید دوستان عزیزمون بیان کرده باشن. یک صبر علی الطاعه. صبر علی الطاعه باید مؤمنان به هم کمک کنن، اینو میگن تواصی. تواصی به صبر، تواصی به صبر چجوری؟ با هم کمک کنن که بر طاعتهای اجتماعی قوت پیدا کنند، ثبات پیدا بکنند. طاعتهای اجتماعیش یکی همین رسیدگی به محرومان و ارتباطات مشکل، رفع مشکلات و حواسشون به هم دیگه. این صبر علی الطاعه از جمله طاعتها عبادات هم هست. صبر بر طاعات اجتماعی با هم دیگه تواصی بکنن. یکی صبر بر معصیت، یعنی اگر یه موقعی معصیت پیش میاد کمک بکنن به هم دیگه که نسبت به معصیت بازدارندگی درشون ایجاد شه، رها نکنن همدیگر رو، بگن خب این داره مبتلا میشه به ما، چه ربطی داره، کمک کنن. این نهی از منکر خلاصه کمک کردن به همدیگه است، در این که به معصیت مبتلا نشی. نگیم این به من چه ربطی داره. ارتباط اجتماعی مردم مثل یه بدن واحده، یه بدن واحدن که هر جایی این بدن درد بیاد به بقیه هم سرایت میکنن، مثل نشستن توی کشتیه که اگر یه جاشو سوراخ بکنن بقیه هم آسیب ببینن. پس نهی از منکر این است که در وقت معصیت به هم کمک کنن همه که بازدارندگی پیدا بکنن. نذاریم بگیم به من چه ربطی داره عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کاری به هم، نه، ما یه حقیقت واحدیم. نمیتونم من دستم بگم اگر داره زخم میشه به یه جایی تیز میخوره آسیب میبینه پا بگه به من چه ربطی داره. پا کمک میکنه دستو دور کنه، نگذاره به اینجا.
روح جمعی معجزه میکنه،
روح جمعی معجزه میکنه. یه مثالش خیلی ساده سادهش، ببینید این بار جریان فلسطین نوار غزه به پشتیبانی از اون در حقیقت منطقه‌ای که اینا اسرائیلیا اومدن تصرف بکنن، به پشتیبانی از اینا در آمد. کرانه باختری، نوار غزه، سرزمین‌های 48 و همه اینها با هم این دفعه یک بار قیام کردن. حالا غزه میتونست موشک بزنه، اونها میتونستن تظاهرات بکنن، سنگ بزنن، بله. جای دیگه همه با هم چون کردن. یک دفعه این دید از همه طرف این سرزمین اشغال دیدن نمیتونن مقاومت بکنن. این ارتباط با هم دیگه داشتن. ببینید الان چهره دشمن جرأت نمیکنه به تک تک سرزمین های محور مقاومت حمله جدی داشته باشه. سوریه، لبنان، عراق، خلاصه ایران، یمن، همه اینا با هم دیگه چون ارتباط پیدا شده، زنجیره شدن. این زنجیره اتصالی محور مقاومت باعث شده که هر جاشون میخوان دست بزنن میبینن چی میشه؟
با چند تا جبهه
درگیر، با چند تا جبهه درگیرن، نمیتونن. لذا چون با هم شدن، حقیقت واحده شدن، برای دشمن دست زدن به اینها چی شده؟ خطرناک شده. حساب و محاسبه میکنه که باید جواب همه اینا رو بده. این همون نیروی ایمانی است که قدرش تازه مادر محقق میشه. که اگر این هر چقدر قوی تر پیام آقا تو این مسئله، من آورده بودم میخواستم حتی یه قسمتیش رو بگم که تو این پیامی که برای غزل چقدر این پیام زیبا و عالی است که واقعا آدم وقتی که میخونه مبتهج میشه که ترسیم این که سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم. ببینید تعبیر مقتدر و مظلوم، در اینی که تمام قدرت ها با تمام تمام در افغانستان، اما این مظلوم مقتدر بود. یه موقع از یه مظلوم منفعله،
بله.
یه مظلوم وایساده، صبر فعال داره. خیلی زیباست. با همه این نداری که بودن مقتدر نیست، دستور تعیین کردن فلان موقع ساعت آزادیه، میتونید بیاید بیرون، فلان جا رو تخلیه کنید، فلان کار رو بکنید، فلان کار رو میکنیم باهاتون. یعنی اصلا بی سابقه بوده برای اینکه این اسرائیل به اصطلاح به قول خودشون که نمیدونم قدرت چندمی هستن، اینجور در حقیقت از یک نوار غزه کوچکی که تو نقش آدم ببینه برای دستور کار تعیین بکنه. این تعبیر آقا سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم،
مثل سر بیستادی.
سلام بر جوانان شجاع و غیور فلسطین، سلام بر غزه قهرمان و مقاوم، سلام بر حماس و جهاد. بعد همینجور خلاصه که این جریان آغاز در حقیقت افول شدید این سرزمین های اشغالی با همین همدست شدن گروه های مقاومت در جاهای مختلف بود که خیلی زیباست. حالا دوستان من پیشنهاد میکنم حتما این پیام رو بیشترش رو هم ببینن، خیلی زیباست. خب با این نگاه ببینید وقتی که فرهنگ مردم تو فقر، غنا، طبقه متوسط اگر فرهنگشون رعایت کردن، اون موقع است که جامعه قوام پیدا میکنه، به سمت اون عدالت اجتماعی سوق پیدا میکنه و حرکت میکنه. اینجا میفرماید که وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن. اینا در حد اونام دارن صحبت میکنن، گفتمان خودشون گفتمان بالاتر از این هاست، یعنی اینا اوتوا العلم گفتمانشون لقاء الهی است. بعد آخرش بنا لا یلقاها الا الصابرون. عرض کردیم صبر در سه موطن، صبر بر طاعت اجتماعی، صبر بر مثلا معصیت که بازدارندگی، صبر عند المصیبه. وقتی مصیبتی وارد میشه همه این جامعه با هم دیگه تواصی به صبر دارن، یعنی کمک میکنن با هم. مصیبت وقتی تقسیم شد، زلزله میاد، سیل میاد، جنگ میشه، قحطی میشه، کم آبی میشه، هر چی که پیش میاد، هر مشکلی که پیش میاد، اگر همه رفتن زیر گرده و بار این به اصطلاح مشکل، این سبک میشه، برای همه قابل تحمل میشه. بله. و این باعث میشه که مشکلاتی که اختیاری میخواد پیش بیاد، دشمن میخواد تحمل بکنه، وقتی میبینه اینها باعث یک پارچه شدن بیشتر اینا میشه. یعنی اگر اسرائیل میدونست اگر یه خود دیگه ادامه بده این سرزمین های نوار غزه و کران باختری و سرزمین های سال 1948 و اینها اتحادشون بیشتر بشه با هم دیگه، دیگه به هیچ وجه نمیتونه اینا رو از هم تفکیک بکنه. تا حالا اینجور بود که گاهی به اونها آسیب میزد، به سر اینا کاری نداشتن، گاهی به نوار کران باختری آسیب میزد، غزه یا کاری، گاهی به غزه در حقیقت حتی از اردوگاه‌های فلسطینی لبنان موشک شلیک شد به اینا.
بله.
ببینید اینا نشون میداد یک پارچه داره، وقتی یه پارچه میشن احساس میکنن هیچ جایش دیگه در امان نیستش، لذا حسابشو حساب کارشو انجام میده. جرأت حمله زمینی هم پیدا نکرد، با اینکه جمعیت اینا نسبت به جمعیت اونا، قدرت اینا نسبت به قدرت اونا هیچ قابل قیاس نبود. این مال این است که صبر عند المصیبته.
حالا اگه مثلا تو همین قصه کشورهای عربی همراه میشدن از خیلی اصلا تمام دیگه شد، تمام شد.
بعد یعنی لا یلقاها، لا یلقاها الا الصابرون. اگر این صبر صورت گرفت اصلا کفر، دشمن در مقابل ایمان نمیتونه مقاومت بکنه. اینم یه نکته است که به اینا داره میگه که حواستون رو جمع کنید، سختی داره اما دنبالش نتیجهش زیاده. بعد دنبالش میفرماید که فخسفنا بهی و بدارهی الارض. این جریان فرو رفتن مثل قارون با تمام دارائیهاش، با تمام طرفدارایش که همراهش بودن، خسفنا بهی و بدارهی الارض، همین تشکیلات فرو رفتن. آیا سرمایه این رو موسی کلیم نمیتونست حفظ بکنه، خودش فقط فرو بره، خود قارون فرو بره، بلعیده بشه، سرمایهش رو بیاره بین
به خدمت موسی در بیاد،
در خدمت موسی در بیاد؟ نمیشد اینجوری باشه؟
چرا میشد؟
اثرش چی میشد اگر اینجوری میشد؟
اثر اون مال در
اثر اون مال
حضرت موسی
و اون علائمی که این مال داشت و اون خاطراتی که مردم با این مال داشتن. اولا یه عده‌ای دنبال این بودن که بگن موسی دنبال مال قارون بود، مشکل شخصی بود، پول اینو میخواست، سرش رو که از زیر آب تو زمین فرود تا مالش رو به دست بیاره. مشکل اعتقادی نبود. دومن این مال از راه حلال به دست نیامده بود. سومن این مال علائمی داشت، آثاری داشت که اون علائم و آثارش تداعی رباها، تداعی فسادها، تداعی بسیاری، لذا خدای سبحان خواست بگه این مال هم در نظر به اصطلاح موسی کلیم و نظر الهی، این مال هم در حقیقت مثل اون به اصطلاح شخص تابع اونه، هر چی در حقیقت هیچ کدومشون مطلوب نیستن. نمیگیم اگه پولی دادیم اینجا مال ثروتمندی بود که فاسد بود پولو بریزیم دور، نه، اما اینجا یک نماده، دقت میکنی؟
بله.
که
بله.
نشون بده این تفکر رو با تمام توابعش میخواد سرکوب کنه، همش با هم خصب بشه، نه فقط خود شخصش، چون تفکر از بین نمیره، چون مالش که اثرش بود و ظاهر بود باقی میموند اینجا. خیلی زیباست که این تفکر خود شخص قارون، مالش و تمام کسانی که بهش دلبسته وابسته شدید بودن، اینایی که آرزو داشتن نه، اینا نشدن، اینا خصم نشدن، آرزو داشتن بزن اینا نه، اما کسانی که به او رفته بودن تشکیلاتش تو حزبش باهاش همراه بودن که
یکی بودن، شده بودن،
یکی بودن، اونا هم همین رو میخواستن، عمال این بودن، کارگزار این بودن، تمام تو نقش داشتن تو بقای این و کارهای این، همه با هم خصم شدن. فخسفنا، این خصم هم خلاصه خیلی تعبیر زیبایی است که فرو رفتن، بعدم مرحله به مرحله خصم شد، یعنی یک بار زمین دهان باز نکرد این با تمام تشکیلاتش فرو بره، مرتبه مرتبه رفت فرو،
یعنی
تا زانو رفت، بعد تا سینه رفت، بعد خلاصه خصم شد که این مردم ببینن، باورشون بشه که نتیجه این در حقیقت دل سوزاندن برای مردم و ممانعت در مقابل نبیه. چون خصم در وقتی شد که فرصت کم شده،
نه بفرمایید،
ببینید دو کار کرد که علت خصم، یکی از این دو کاره که تو نقل آمده، یکی این بودش که وقتی که موسی کریم در یکی از روزهای بزرگ برای مردم که روزهای سرنوشت ساز بود مشغول گفتگو بود برای مردم تا این رو جریان جا بندازه، این اومد تا به هم بزنه. یه جریان دیگه هستش که دیگه خلاصه میگم فقط که چون موضوع خواهیم جریان قارون تمام شه، یه جریان دیگه این بودش که قارون نقشه کشید برای موسی کلیم. وقتی حکم زکات آمد قارون نمیخواست زکات و مالو بده، چون تو بنی اسرائیل هم بود، بایدم میداد، اظهار ایمان ظاهری هم داشت، به خاطر این اومد یه نقشه کشید، جمع زیادی از به سالا بنی اسرائیل رو جمع کرد، به موسی گفت یه جمع زیادی اومدن براشون سخنرانی شما بکنی. موسی کلیم هم آمد برای اینا سخنرانی بکنه، وقتی شروع کرد از طهارت روحی و نفسی صحبت کردن، گفت موسی آیا این راجب خودت هم هست؟ یعنی اینا که میگی بر خودت هم حاکمه؟ آیا این احکام بر تو هم جاری میشه اگر که خلاف باشه؟ موسی کلیم گفت بر همه جاریه. بعد یه زنی رو که قبلا از زنان بدکار بود پول هنگفتی داده بود و مشهور بود این خانوم، که بیاد علیه موسی شهادت بده که موسی در حقیقت با من در حقیقت رابطه داشته. تا موسی کلیم حکمش هم سنگسار بود، همونجا حکم رو علیه موسی اجرا کنه، یعنی همونجا با شهادت این خانم جلوی ملأ مردم حکم رو بر، چون از موسی اقرار گرفت آیا حکم برای تو هم جاریه؟
خب بله.
بعد این خانم وقتی که اومد ابتدا این شهادت رو داد، موسی علیه السلام گفت اجازه بدید فرصت دو رکعت نماز خوند، بعد به این خانم گفت قسم میخوری که اینایی که گفتی راسته؟ گفت نه. گفت پول گرفتم تا اینا رو بگم برای تو از قارون. بعد اونجا موسی کلیم به قارون گفت قارون دیگه جریان نبوت رو خواستی از بین ببری، نه جریان من رو. مخالفت تو با من نبود دیگه اینجا، مخالفت با نبوت.
بله.
لذا خصم به خاطر مخالفت با این نگاه اعتقادی عظیم بود. حواسمون باشه کینه‌های شخصی خدای نکرده ما رو نسبت به اسلام، نسبت به دین، نسبت به اصل نگاه الهی بدبین نکنه. اون کینه‌های شخصی بالاخره ممکنه یه جایی درست اونم بده، اما اگر کشید از کینه شخصی به بدبینی به دین، بدبینی به احکام دین، اونجا دنبالش خدای نکرده نابودی انسانه. این تا اینجا خلاصه بحث قارون. البته یه نکاتی ادامه داشت،
حالا ببینیم بعد قرآن چقدر فرصت داریم انشاءالله خلاصه. خدمت دوستان هستیم. یه خبر خوشی رو دیروز ما شنیدیم در ارتباط با طرح فرزندان قدیر. آقا طه و هلما خانوم به دنیا اومدن، یعنی در راستای مشارکت و لطف مردم عزیزمون به نام نامی امیرالمؤمنین در طرح فرزندان قدیر، آقا طه و هلما خانوم به دنیا اومدن و خیلی ما رو خوشحال کرد و مشعوف شدیم به معنای
دو قلو بودن.
بله. بله. با این تسهیلات قرض الحسنه که در طرح فرزندان قدیر،
یعنی یه دونه دو تا نتیجه داد.
آره این... و دو نفر به جمعمون اضافه الحمد. شدن الحمدلله، و تبریک میگم به پدر مادر عزیزشون، به همه اونهایی که در این طرح عاشقانه و صادقانه و خالصانه مشارکت داشتن. حالا طرحی است که همچنان ادامه داره در سراسر سال، الحمدلله داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ولی حیفمون اومد که این خوشحالی رو با شما سهیم و شریک نشیم. خیلی خوب، اجازه میفرمایید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. سلامت باشید. صفحه 178 رو امروز عزیزانم تلاوت خواهند کرد. آیات 9 تا 16 سوره مبارکه انفال رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله برگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از مهدی فروغی عزیزم صمیمانه ممنون و متشکرم. با این روایت زیباشون و تلاوت نابشون بسیار ممنون و متشکرم. ما یک دقیقه فرصت داریم، باید خداحافظی بکنیم. کل وقت در اختیار جای آبدی نیست. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب با یه دقیقه که نمیشه، دو سه آیه طلبمونه بود. آره ان شاء الله. خلاصه خدای سبحان ان شاء الله این برنامه همین فرزندان قدیر رو ان شاء الله خدای سبحان با برکت تر بکنه و واقعا ان شاء الله یه نسلی بیان که این نسل خلاصه خودشون بدونن که مردم با یک ایثار قدیری اینها رو در حقیقت ایجاد کردن و اومدن و ان شاء الله نتایجش این باشه که نباشن جزء لشکریان خاص امام زمان جل
الله ان شاء الله تعالی. ان شاء الله واقعا به عشق امیرالمؤمنین خیلی‌ها پا توی این عرصه گذاشتن. حالا دوستانی که میخوام مشارکت بکنن در این طرح یا جزئیات بیشتری از این طرح بدونن، هم میتونن به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن و هم به سایت برنامه سمت خدا، که انشالله اتفاقات خوبی بیفته و عید قدیر امسال انشالله جشن بگیریم انشالله. همه گه این شکوفایی و موفقیت ها رو انشالله. بسیار ازتون ممنون و متشکرم. ما بعد از قصه قارون وارد
بعد از این جریان غرق فرعون و عبور از دریای موسی کلیم است که انشالله از مراحل عظیم جریان حضرت موسی است که انشالله در
انشالله جلسه آینده آنچه خواهید دید و آنچه خواهید شنید. فردا انشالله با حضور حاجای کاشانی به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. حاجای آبدینی دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله خدا حافظی بکنیم.
انشالله خدای سبحان این اتحاد و همبستگی بین مؤمنان رو در سراسر عالم روز به روز پایدارتر بکنه و دشمن رو از این که بخواد نیت سوئی نسبت به مؤمنان در هر جای عالم داشته باشه، این نیتش رو و کارش رو انشالله خدای سبحان پاسخ بده. از طرف دیگری خدای سبحان اتحاد بین مؤمنین رو برادرانه و اخوت و ولایت رو به هممون بچشونه که راه رسیدن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از راه محبت بین مؤمنینه
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. سپاسگزارم ازتون.
ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.